الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثمون رو شروع میکنیم با یادکردی از شهیدان این ایام، جناب آقای سلیمانی و تیم همراهشون و ارواح همه عالمان، فقیهان، کسانی که دین رو حفظ کردند و به ما رسوندند، به ویژه شهید اول، ایشون شهادتش در نهم هجری، نهم جماد الاولا، همین امروز سال 734 هست. خداوند ارواح اینها که همه انشاءالله شاد هست شادتر کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
و یه فاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مستحضرید که ما وارد یکی از شرایطی شدیم که عرض کردم براتون، در همه ابواب فقه ازش گفتگو شده به نام عدالت. از همون اجتهاد و تقلید حساب کنید تا برید باب دیات، بحث عدالت شده، از جمله گفته شده قاضی باید عادل باشه. ما اینجا عرض کردیم محضرتون که هم از نظر فقهی برای ما خیلی مهمه این بحث معلوم بشه، هم از نظر اجتماعی و وجود برخی ابهامات و برخی از اندیشه‌هایی که قابل شنیدنه ولو ممکنه جواب داشته باشه. مثل که ما بیم عدالت صنفی رو مطرح کنیم و بگیم عدالت برای هر صنفی گونه خاصی باید تفسیر بشه، خیلی بحث مهمه و خب علمای ما بحث نکردن، انشاءالله ما بحث میکنیم، حالا شروع باشه اشکال نداره. که قرار شد اول بریم سراغ موقعیت فقهی که رفتیم، قرار شد بریم سراغ موقعیت شرعی که شروع کردیم. اول رفتیم خدمت قرآن. عرض کردم براتون بزرگان فقه به آیاتی از قرآن تمسک کردن، از جمله سه آیه بود که بحث شد. از روایات هم گفتیم به روایاتی تمسک شده. تو این روایات روایت ابن حنظله رو خواندیم، ولی برخی روایات ماند. من گفتم دیگه خودتون این چند تا روایت رو مطالعه کنید، ولی دیدم بالاخره بحث ناقص میشه، وقت زیادی هم که نمیبره، از این جهت گفتم دلیل نداره که بعدم که میخوام رد کنیم، اگر رد کنیم خب باید قبلا تو کلاس مطرح شده باشه، لذا اگه برگه رو دارید آخر صفحه 158 ملاحظه کنید روایتی که مانده بررسی کنید، بریم ببینیم ادله دیگه چیه. یه روایت که برگه رو نگاه کنید، جیم الف ب، جیم اون الف ب رو که تموم کردیم، نوشتم روایاتی که قضا را منصبی الهی و خاص نبی یا وصی نبی میداند، منها ما قال الامام علیون علیه السلام لشریح قد جلست مجلسا، شاید طولانی ترین قاضی در اسلام شریح بود که 60 سال نوشتن پست قضاوت رو داشت. قد جلست مجلسا، حتی زمان از امیر هم پستش تثبیت شد. حالا یا حضرت نمیتونستن یا مصلحت نبود، هرچه بود عوضش نکردن. قد جلست مجلسا، آقای شریح جایی نشستی که لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. خلاصه هوا سه گروه تا الان این پست رو داشتن: پیامبران، اوصیاء پیامبران، امامان، حواریون، حالا هر پیغمبری اوصیایی داشته، و برخی از اشقیا. این حواست باشه. خب این حدیث میخوان میگن اوج منصب قضاوت رو میرسونه. آیا همچون منصبی میشه دادی فاسقی و بفرما اینجا قضاوت کن، یا باید عادل باشه؟ اونم به همون معنای امام جماعتیش، تارک کبیره باشه، عدم اصرار بر صغیره. حال میرسیم تفسیرهایی که داره عدالت. البته اینجا مشکل میدونید از قدیم بوده که حالا اصلا شما بگو عادل، عادل نبی هست؟ نه. وصی نبی هست؟ نه. وصی نبی که قاضی عادل اینجا بگو وصی نبی، شقی هم که میگی نیست، چون میگی درست کارش دیگه. حالا اینجا بحث های صورت گرفته که بگیم خب نسبت به عادل حصر اضافی باشه. توجه میکنید؟ یعنی در جای دیگه چون میدونیم عادل هم منصوب شده، مثل همون روایت ابن حنزله، روایت ابو خدیجه، حصر این حدیث رو بشکنیم. البته بشکنیم نه که دیگه حالا هی بیریم جلو بگیم پس فاسقم بیاد، فلان بیاد، نه، به حدی که دلیل داریم حس رو بشکنیم. توجه داشته باشید گاهی حس میشه حس حقیقی نمیشکنه، گاهی میشه حس اضافی که از اول حس نیست، گاهی میشه حس حقیقی ولی استثناءاتی برش وارد میشه. این شاید جایی پیش نیومده ما تا حالا بگیم و خود منم جایی ملاحظه نکردم، اینو داشته باشین. حس حقیقی هستا اما استثناء خورده به قرینه روایت ابن حنزله، روایت ابو خدیجه که مجتهد رو هم اضافه میکنه. وقتی طور میشه لا یجلسو الا نبیون او وصی نبیین او مجتهدون عادلون او شقیون. جبته نمیخوان امام بگن آخری هم کارش درسته ها، میخوان بگن نشستن. مثل که میگیم بر مردم دو گروه حکومت کردن، جائران عادلان. حواست باشه معناش نیست که جائران حقشون بوده حکومت کنن. علی حال به نظرم مشکلی از این جهت نیست که این روایت چه کار بکنیم. یا مثلا بگیم اونا به یه شکلی وصی یا نبی هستن، مثلا مجتهد عادل، چون بالاخره یه انتصابی با امام زمان داره، امام زمان هم که وصی نبی هست، ایشون هم میشه مثلا جانشین وصی نبی. اما این کارا رو نکنیم بهتره. به نظر من نیازی نیست این حرف رو بزنیم که مجتهد رو ببریم تو وصی نبی، عادل رو ببریم تو وصی نبی. نه، میبریمش توی حس استثنا، برای حس وارد میکنیم. دلیل که داشته باشیم اشکال نداره. که خب امام نخواستن بگن، امام شاید میخوان بگن تو جز شقی هست، مخصوصا اگر اون قصه فتواش برای قتل ابا عبدالله درست باشه و عبیدالله از شوره گرفت، حتی محل بحثه، شبه هست. اگر این باشه یا بعدش به نظرم تخطئه کرد، یک خلاف بارزی کرد، اون شقیه دیگه. منتها میگید امام چرا مثلا ازش نگرفت؟ خب اون دیگه بحث اجراست دیگه، گاهی وقتا مصلحت نیست. اون دیگه نمیتونیم بگیم چرا امام شرعی رو برکنار نکرد. اینطور بله چی گفته نیست، حسن حقیقی است، منتها به دلیل استثناء. یه دفعه میگیم مثلا طرف میگه حس اصلا ربطی به حس اضافه فقط نسبیه دیگه، یعنی بعد نمیگیم حس حقیقیه، همه رو خارج میکنه. ثمرش این میشه که برای داخل کردن دلیل میخواد. این که من گفتم این مطلب رو داشته باشید همین بود، تصور اون همین تصور شماست که الحسر و قسمان، حسرون اضافیون حسرون حقیقی. حسر اضافی که اصلا حسر نیست، فقط نسبت به اون تعین حسره و الا واقعا حسر نیست. خب که هیچ حسر حقیقی هم که قابل استثناء. نه این کی میگه حسر حقیقی مثل عام، مثل چیزی که قابل تخصیص. آقا حسر حقیقی که میشه یعنی طبق این حدیث، طبق این حدیث ما چیز دیگه نداریم. حالا اگر اومد استثناء زد، گفت که این لایجلس که در واقع میگه این نامه، یه مصداق دیگه هم داره اینو از، یعنی در واقع میشه تخصیص، نه که بگیم از اول حسش منعقد نشده، حس منعقد شده و میگه نه فقط این دو نفر نه شقی. اما حالا اگر آمد گفت نه فقط این دو نفر نسبت به مجتهد عادلم تخصیص خورده، این میشه حس حقیقی تخصیص خورده. یک کمی عجیب مینماد، میدونم بعضی جاها هم اگر رفتید امتحان بدید نگید، حالا براتون ممکنه درد سر بشه یا هر چی بشه. و اما روایت ابو خدیجه، ملاحظه میفرمایید دال ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون، این حدیث خیلی با ما رفیق شده دیگه، چند بار آوردیمش. امام فرمودن شیعیان بترسید، ایاکم تحذیر دیگه، یعنی احذروا پرهیز کنید اگر خصومتی بینتون شد، انتها کمو الى احد من هؤلاء الفساق، بیرید سراغ اینا، هؤلاء الفساق بنی امیه و قضاتشون، عثمانی ها و قضاتشون، بنی مروان و قضاتشون، بنی عباس و قضاتشون. هؤلاء الفساق هم والیان میتونن باشن هم قضات. خب حالا یک کس بگه آقا اینا نظر به قاضی اونا داره، بله نظر به قاضی اونا داره، نه قاضی شیعه فاسق. جواب میدیم که بزرگوار، اخذ علت وقتی میگن الا احد من هؤلاء الفساق، اسمشون رو نمیارن، صنفشون رو نمیارن، لقب بهشون میدن، یعنی فاسق بودن معیاره. حالا میخواد سنی باشد و فاسق یا شیعه باشد و فاسق. لذا نمیشن بنابر این که ذکر وصف مشعر به علیت باشه، یعنی معیار فاسق بودن، حالا هر که مخواد باشه. و برخی روایت دیگه تمسک شده، از جمله صفحه بعد رو نگاه کنید، من بنا داشتم که دیگه روایت رو تمام کنم، ولی چون دیدم بعد این روایت رو هم کار داریم گفتم اینم بیاریم. صفحه بعد رو دارید؟ بله 159، اون فقره امام علیه السلام در نامه به مالک اشرف که وقتی اعزامش کردن به مصر، گرچه جناب مالک به مصر هم نرسید که بخواد حکومت کنه، ولی نامه ماند، اثر این نامه از حکومتی که جناب مالک میخواست بر مصر بکنه در کل بیشتره. نامه عجیبیست، من دیدم دوستان گاهی تو این جلساتی که حالا خارج از کشور یا داخل کشور، بزرگان مسیحیت غیر مسلمان میان، از همین فقرات نامه مالک، مثلا اون جمله ماندگار مردم دو سنفن اما اخون لکفتین، زیاد استفاده میکنن. حالا اینجا نگاه کنید، اختر للحکمه بین الناس افضل رعیته. جناب مالک اگر رفتی مصر، اون گلهای سرسبد رو افضل رعیته دیگه، افضل شهروندان و اونایی که رعایای تو حساب میشن برای داوری بین مردم. حالا این داوری بین مردم پزشک قانونی باشه، پلیس راه باشه، یا دادگاه باشه، حالا هرچی اون زمان هم یه شکلهایی بوده دیگه، برای داوری بین مردم افضل رعیت. حالا اینجا بعضی خب سوال میشه که حالا افضل رعیت کجاش عدالت در میاد؟ دیدم برخی از آقایان معاصر گفتن این اگه فوق عدالت در نیاد دیگه عدالت در میاد، عدالت در میاد. خب اینم داشته باشید، ما الان فضلا فقط ناقلی، ما داریم جمع میکنیم از قرآن و حدیث و اینا داریم جمع میکنیم بررسیش بماند. یه دلیل دیگه ای که شما میبینید، دلیل سوم، البته سوم که نباید بگیم، باید بگیم گروه سوم، چون تو خود قرآن چند تا دلیل بود، تو روایات چند تا بود، اینا وقتی گروه گروه میشه گروه باید بگیم. آقایون، دلیل اولویت از کجا به کجا؟ مثلا صاحب جواهر فرموده که فاسق نمیتونه سرپرست یه بچه یتیم بشه. این عبارت اول مال صاحب جواهره. شارع اجازه نداده فاسق بشه سرپرست یتیم یا نحو یتیم، مثل دیوانه. میشه مثلا دو تا بچه یتیمو داد به یه فاسق، گفت اینا رو سرپرستی کن؟ خیر. خب وقتی یتیمو نشه سرپرستی کنه، میتونه یه پرونده رو رسیدگی کنه که بعضا مهمه، مال مردم، جان مردم، عرض مردم، اولویت. خب آقای خویی و خیلی ها از طریق دیگه اولویت رو بیان کردن، گفتن آقا فاسق امام جماعت نمیتونه باشه، همونطور که شهادتش تو دادگاه قبول نیست. آقا جن و انس و ملک گفتن شاهد باید عادل باشه. خب شاهد باید عادل باشه، میتونه قاضیش فاسق باشه؟ شارع اجازه میده؟ نمیده. اولویت یعنی ما یه مناطی میفهمیم از منع امامت فاسق در جماعت، یه مناطی میفهمیم از منع شارع شهادت فاسق رو. این منات تو قضاوت هم هست. حالا این حرفا رو کسی داره میزنه که میگه اصلا عقل ما از درک مناطات عاجزه، چه ارز کنم. این هم اصلا برخی دیدم دلیل اجماع رو آوردن آقایان، که قبلن هم تو بحث موقعیت فقهی چند تا آدرس دادیم، کاری نداره، یک سرچ کنید، جستجو کنید، ادعای اجماع میبینید. برخی از بزرگان آقایان دیدم سیره رو آوردن، سیره گفتن ببینید همیشه نگاه مردم، حالا من دیگه پیازداغشم با من، گفتن آقا نگاه مردم به قضات یه نگاه خاصی بوده، حتی حکومت ها افضل مثلا عالمان رو و اورعشون رو برای قضاوت انتخاب میکردن. اگه بنده بخوام اضافه کنم، در زمانی هم که مردم میخواستن برن پیش قاضی، قاضی رو کسی نصب نمیکرد، سراغ هر کسی نمیرفتن، میرفتن سراغ اون عالم اول بلد، یا مثلا فقهایی که در والی در حاکم عدالت شرط نمیدونن. ولی در قاضی عدالت شرط می‌دونستن. شما در حکومت صفویه که تا قدری به حکومت اسلامی نزدیکه، حاکمان بعضا حاکمان فاسدی بودن، حاکمان به جاش آدم لازم بود می‌کشتن، به جاش گاهی بعضی از این زهرمارا رو می‌خوردن، تو بعضی از این شبنشینی‌ها تیز می‌کردن، ولی تو قضات هیچ وقت نیومده. حتی زمان همونا نیومده مثلا قضات فاسق، قضات شارب خم، قضات چی. خب این سیره نباید زود ازش گذشت، دلالت میکنه بر اعتبار عدالت در قاضی. حالا سیره آقایان گاهی سیره متشرعه میگیم، یعنی میگیم سیره متدینان متشرعان، گاهی سیره عقلا میگیم، که بعد میگیم اسلام که دیگه پایین تر از سایر عقلا نیست تو این قصه. اگر عقلا این کارو میکنن، حتی در دنیا مثلا قضاتشون ردیفترین آدم ها هستن. خب تو شهر هم همینطور. یه وجوه دیگری هم آقایان اگه برگر رو نگاه کنید، مثلاً 6 تا 8 دیدم که اس نمیشه گذاشت. گاهی وقتا یه دلیل آقایان میشه گفت اجماع، سیره، یعنی اسم بسیط. این 3 تا دلیلی که الان براتون میخونم نمیشه اسم بسیط گذاشت، لذا نوشیم 6 تا یا 8 وجوه مختلف دیگه. از نظر پژوهش، حالا بعدم نمیاد گاهی این نکاتم براتون عرض بکنم، میگن عناوین باید گویا باشه. من خیلی این پایان نامه ها یا حتی کتاب ها که چاپ میشه نگاه میکنم، مثلا نوشته ادله فلان چیست، دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، دلیل چهارم. این معلومش که هم نویسنده ناشی بوده، ناشی که چه ارز کنم، سوپر ناشی بوده، هم ویراستار ناشی بوده. خب تو فهرست میگن وقتی نگاه میکنید باید مطلب، اجمال مطلب بیاد دستتون. فهرست حکم چکیده رو داره، نه حکم نتیجه، حکم چکیده. اینا با هم فرق میکنه. یعنی شما وقتی یک کتاب 4 صفحه اولش که فهرست نگاه میکنی، باید دیگه کل این کتاب اجمالا بیاد تو ذهن. حالا میگه دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، این که نشد فهرست که. یا چند نکته، دیدم چند نکته، چند مطلب، چند مسئله، این چند مسئله که نشد. اما بعضی وقتا تو، حالا ما که نمیخوایم پژوهش هم بکنیم، نمیشه یه عنوان خاصی انتخاب کرد، زمانش هم وجوه مختلف دیگر، البته کتاب میخواد بشه شاید همینا رو هم سر راستشون دود. حالا 6 تا 8 چیه؟ میخواد با هم میخونیم. بعضی گفتن ان العدالت شرط فی الفتوا و هو شرط فی القضا. این از آقای محقق اردبیلیه. عدالت در فتوا شرط و فتوا هم شرط قضاست. حالا این عبارت آقایون من دیگه چون خیلی برام مهم چیز نبود نگاه نکردم به خود آقای اردبیلی. آدرسم که بعد دادم، آدرس کیو دادم؟ بله، فقه القضا 6 دیگه، فقه القضا آقای اردبیلی. این آدرس این آقای اردبیلی معاصر دارم، ولی اصلش مال اردبیلی مقدس اردبیلی. البته عبارت هو خوب به فتوا که بر نمیگرده، باید هیه باشه. ان العدالت شرط فی الفتوا و هیه باید باشه شرط فی القضا. البته خود اردبیلی خیلی ظاهرا عربیش عربیه، اصلا ظاهرا ایشون نمیتونسته بنویسه، کلمات جدا جدا مینویسه، اینجور معروفه میگن. منتها این دو تا شاگرد داشت، اون سید محمد و صاحب مدارک و شیخ حسن صاحب معالم، اونا ظاهرا کمک میکردن. اونا خب عرب بودن، اونا عرب لبنان بودند و حالا ضمیر اینجوری شاید هم اشتباه از ناقله، اما این حالا یعنی چه اصلا؟ علما عدالت شرط است در فتوا، یعنی کسی عادل نباشه نمیتونه فتوا بده؟ فتوا که میتونه بده ولی به درد خودش میخوره. اونه که مجتهد فاسقند و حق تقلید از دیگران که ندارن، باید از خودشون تقلید کنن، دیگران نباید از اینا تقلید کنن، اما خودشون که باید از خودشون تقلید کنن، که خودشون از خودشون باید. یعنی چه عدالت شرطی در فتواست؟ حالا بهانه نگیریم، منظور اینه که فتوایی که بخواد به درد دیگران بخوره. خب این هست دیگه. خب عدالت وقتی شرط هست در فتوایی که بخواد به درد دیگران بخوره، مگر قاضی نباید صاحب فتوا باشه؟ چون اونم میخواد فتوا بده دیگه. حالا منظور از فتوا یعنی حکم کنه، که اصحاب پرونده متابعت کنن. اینجوری میخواد بگه، میگه قاضی باید مجتهد باشه. یعنی باید کسی باشه که وقتی میگه نظر من اینه، اگر در تقلید مقلدان عمل کنن، اگر در قضاس اصحاب پرونده عمل کنن، پس باید عادل باشه. پس شد عدالت شرط است در فتوا دادن برای دیگران، و فتوا دادن هم که شرط در قضاست. نتیجه میگیریم که پس عدالت شرط در قضاست. خب این از این. یکی دیگه، این میشه هفتم. ان القاضی واجب اتباعه، قاضی واجب اتباعه. حکم قاضی میشه مخالفت کرد؟ پارسال مفصل بحث کردیم نمیشه، حتی برای مجتهد دیگر. و قبول قولهی، بله واجب است قبول قولش. و الفاسق لیس کذالک، فاسق چنین شأنی نداره. هیچ جای عقل ننوشتن و هیچ نقلی نداریم که بگه از فاسق متابعت واجبه. خداوندم فرموده انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو، امر به توقف کرده در قبول قولش. من اینجا اضافه کنم، ببینید قاضی میخواد نظرشو بگه یا نه؟ میخواد بگه نظر فقهی من اینه دیگه، من مجتهد. ما چه میدونیم اگر فاسق باشه حرفش درسته؟ فاسق قاضی هیچی هم که نخواد بگه، میخواد از نظر خودش خبر بده یا نه؟ اگر فاسق باشه حرفش برای اصحاب پرونده حجت نیست. و بالاخره هشتم، آقایان گفتن الاصل و عدم و نفوذ القضا. حتی میدونید که اصل رو نباید کنار ادله لفظی بیارن. وقتی همه ادله زمین بخوره نوبت به اصل میرسه. اصلا که بارها و بارها گفتیم قدر متیقنش رو باید گرفت، دیگه توضیح ندم. نهم که جایی ندیدم، ببینید کسی داره نداره، نوشتم ادراک عقل. اصلا آقا فارغ از قرآن، روایات، اولویت، اجماع، سیره، این وجوهی که گفته شد، بگیم عقل اقتضا میکنه که قاضی باید عادل باشه. به نظر ما آقا این دلیل غریبترین دلیل با غین و قریبترین دلیل با قاف، البته به شرطی که تو عدالت ما معنا رو روشن کنیم. یعنی این دلیل نهم میتونه محکمترین دلیل باشه، ولی بستگی داره که ما منظور از عدالت رو چی بگیریم. بیشترم لو نمیدم دوستان که منظورم چیه، تا انشالله روز آینده این بحث رو انجام بدیم. خب من بیشتر از این آقایان بگم پیدا نکردم، یا لازم نبود، چون یادم هم نیست دقیقا، ولی شما هم جستجو کنید ممکنه چند تا روایت دیگه، یکی دوتا آیه، بعید می نماد ولی ممکنه پیدا کنن. چرا در آیات قرآن، آیاتی که نهی میکنه از ولایت جبت و طاغوت، و بعد بگیم قضاوت هم یه نوع ولایته، ولایت فاسق هم طاغوته، و نصب فاسق برای قضاوت یا رفتن پیش قاضی فاسق رفتن پیش طاغوته. ما تا بهتون بگم اگر ما همین مقدار ادله رو قبول کنیم، اونا هم که قبول میکنیم، ولی اگر بتونیم اینا رو جواب بدیم قطعا از جواب اونها هم در نمیمانیم. میخوام عذرخواهی کنم به یه تعبیری بگم بررسی ادله کافیه. چطور تطبر ما سری جمع کردیم؟ اینم بررسی چیز شمارش ادله کافیست، و الا ما روز آینده خیلی بحث داریم راجع به نقد و بررسی ادله‌ای که شد. لذا میبینید نوشتم نقد و بررسی وجوه مورد ادعا در اندیشه اعتبار عدالت. خب یکی دو نکته هست آقایان، من مال گذشته است یادداشت کردم، میخواد من عرض خودم رو بگم، یه نکته بیشتر نیست، دو سه دقیقش برای من، دو سه دقیقه برای شما، ببخشید. ببینید یه بحثی ما داشتیم راجع به این که اگر یه دلیلی اعتبار کنه شرط رو، یه دلیلی اعتبار کنه مانعیت ضد رو، این یه چیز ما گفتیم اون روز. اتفاقا جالبه بدانید تو همین بحث هم این فساد داریم، همین بحث حاضر. بعضا گفتن العدالت و شرطون، بعضا گفتن که فاستسک مانعه، بعضا خود دیگه درگیر این ریزکاری ها نشدن، گفتن یکی از یشترت و فلغازی تشترت العداله فلا ینفس قضاء الفاسق. خب قاعدش این بود دیگن فلا ینفس قضاء غیر العادل، یعنی همونو زدش کنن، ولی دو طرف اثبات آوردن، گفتن فلا ینفذ قضاء الفاسق. لذا یه بحث اینجا صورت گرفت که آیا بین عادل و فاسق واسطه نیست؟ حالا واسطه هم نباشه، میدونید که فنیش همونی که بگن غیر العادل، چون در شک به درد ما میخوره، در شک به درد ما میخوره. ولی من یه چیزی اون روز هم عرض شد، ببینید عرض کردم اگر هم شرط داریم هم مانعیت ضد داریم، اینجا چه کار کنیم؟ شک میکنیم، قدر متیقن میگیریم. دوستان ما فکر کردن که من گفتم هم شرط داریم هم مانعیت ضد داریم، یعنی در دلیل معتبر، مثلا یه روایت معتبر میگه قاضی عادل باشد، یه روایت میگه قضاوت فاسق باطل است. فکر کردم منظور من دلیل معتبره. آقایان اگر دلیل معتبر داشته باشیم، یه مثال میدونیم که دو طرفش دلیل داشتیم معتبر بودا، تو قرآن فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَتْفَعُوا وَلَا تُوتُوا السُّفَعَاءَتْ أَمْوَالَهُمْ. ببینید من از اولم منظورم این بوده، حالا عرض میکنم اگه دو طرف دلیل معتبر داشته باشیم حتما باید یکی رو مفسر یکی قرار بدیم. اینجا دیگه بحث شک و اخذ قدر متیقن اینا نیست. و میدونید کدام میشه اصل، کدام میشه فرد؟ اونی که شرطیت رو معتبر میکنه اون میشه اصل، اونی که مانعیت ضد رو مطرح میکنه میشه فرد. میدونید چرا؟ چون اگر عکسشو بریم بگیم ضد مانعه نه شرطیت فلان، اون شرطیت میشه لغو. اگر واقعا نظر شارع اینه که قضاوت فاسق باطله، اگر شک کنیم اشکال نداره، اگه چید پس اون که میگه عادل باشه لغو میشه. عرفاً وقتی میگن یه بار شرط میارن یه بار مانعیت ضد، اونی که بیان مانعیت ضد رو میکنه میشه نتیجه اونی که شرطیت رو میگه. یه مثال ساده بزنم، اگه تو قواعد راهنمایی رانندگی آمد که هر که میخواد رانندگی کنه باید 18 سالش باشه، یه قانون دیگه آمد گفت بچه زیر 18 سال رانندگی نکنند، شما اینو حمله بر چی میکنید؟ شرطیت 18 سالگی. لذا اگر پلیس بچه رو بگیره میگه شناسنامه‌تو در بیار من ببینم، باید اثبات کنه 18 سالش. اگه نتونه اثبات کنه 18 سالشه مشکل گیر بش میدن. یعنی جایی که دو طرف باشه حالت بیان پیدا میکنه عرفاً. ولی اگر نه، ما میدونیم اینجا یکیش بیشتر صادر نشده، نمیدونیم صادر شده که قاضی باید عادل باشه یا صادر شده که قاضی نباید، اینجا هاست که دیگه شک میکنیم. دلیلم اگه داریم، این که گفتم اگه هر دو رو داریم یعنی به حسب حجت نه به حسب واقع، که حالت مفسر و مفسر پیدا کنه. این یک نکته. یه نکته دیگه هم بود، یه سوال آقایونم موند. آقای حسین شما چیز داشتیم؟ نه عقل اصلا ما فارغ از شر، منظور اینه این عقل عقل ابزاریه، اون عقلی که من میگم عقل استقلالیه که کنار قرآن میاد، این کنار قرآن نمیاد، کنار روایات جدا نمیاد، اون عقلی که من میگم کنار قرآن و روایات میاد مستقیم. خود حکم، حکم دهنده کشف و حکم میکنه، مثل قرآن چیکار میکنه؟ قرآن میگه حکم میکنه الحمدلله رب العالمین.